مدرسه اینا رو اگه ممکنه یا تبادل کنید یا بدید به حساب اردوگاه مجاور که اردوگاه 5 روز صلیب دیده بودن.
بله.
از این حالت مفقودالسر در بیان.
شما تکریت بودین درسته؟
بله هممون تکریت بودیم. همونطور که ایشون اشاره کردن تکریت اسمش به عنوان زادگاه صدام لعین شاید همه احساس کنن جای خیلی، ولی ما رو تو بیابونا داشتن. به هر صورت هدف ما این بود که مون تو ابعاد فکری اونور این بود که آره ما شاید اینا رو بخوایم بفرستیم، خب اینا وقتی برن صلیب دیده بشن بلافاصله نامه‌نگاری میکنن و بعد مشخص میشه که چه تعداد اسیر اینجا هستن، احتمال داره لای نامه‌هاشون به صورت حالا ارتون کد مثلا بنویسن که آره مثلا اکبر سلیمی هم اینجا اسیره. به هر حال یا بعد ایشون خیلی راحت گفته که این از توان من خارج هستش، اینو بایستی اونها به رهبر معلومشون میگفتن سیدی.
آها.
اصلا از صدفان به بالا میگن سیدی، ولی خب اونو دیگه سیدی گفتن، نه اون به سیدی مربوط میشه، به من ربطی نداره. الان شما مطمئنی میبرید شرافتن، چون گفته بودن که احتمال داره ما تزریق بکنیم تو تیممون از چند تا نیروی مثلا بیرونی، حالا باشگاه اینا یه خوفی داشتیم، ولی خب اون آمادگی بدنی بچه ها با توجه به امکانات محدود، مثلا غذا مگه چقدر بود؟ 5 قاشق بیشتر نبود. یه نهاری می‌خواستن، گوشتی آنچنان نبود. بر صورت این حس وحدت، یک پارچگی و تعصب و یک دلی بچه ها باعث شد که یه هفته تمرین کنیم و آماده بشیم. بعد اونا هم به نشانه این که قادر خواهم بود مثلا ما رو شکست بدن و از پیش خودشون رو برنده میدونستن، 400 تا نوشابه و 400 تا کیک گرفتن که اصلا در طول عمر اسارتمون اصلا همچین چیزایی ندیده بودیم. چون صبحونه ما هر روز شوربا بود، یعنی عدس بود با یکم برنج که در داخلش بود، اون آب مثلا میگفتن به اساس شوربا، و این هر روز اون که کره مربا و پنیر اصلا خبری نبود، کسی ندیده بود. این بود که به اساس اونا خودشون رو پیش برنده میدونستن و فکر میکردن ما دیگه بازنده ایم. ولی به هر حال وقتی هم اومدن توی زمین ارسان خدمتون، خب اصلا مایچه هاشون رو میدیدی ارسان که به هر حال کفش هایی کش بودن پوشیده بودن، ما در حالی که کفش هامون خیلی هاشون بچه ها به اصلا کتونی هایی بود، چند بار ارسان که دوخته بودن وصلی کردن. به هر حال لباس همون لباس هایی که به ما داده بودن، اون پیانزیر هایی که داده بودن، و بچه ها یه دکتر، البته اون موقع دکتر که نبود، دکتر دیلمی یادش بخیر، از این عکسای تلقایی هستش که از شکستگی دست و پا و سینه اینا میگیرن، اومده بود به حساب اسم نفرات بازیکن‌ها رو در آورده بود و بعد نام ایران رو، بعد قبول کرده بودن که تماشاگران مثلا تشویق بکنن. حالا خیلی جالب بود که اونجا به حساب این فکر نمی‌کردن که تشویقا به نام ایران برگرده. جام سرنگ سلیمی میدونن اصلا شما اگه 3 رگه به حساب نخ سبز و سفید و قرمز رو روی پیرانت گلدوزی میکردی لباس رو میگرفتن آتیشش میزنن میوردن زندان رو بزن و فلان، یعنی یه تعصبی اونا هم داشتن که میگفتن حس ملیگرایی هم نبایستی در وجود اسرا باشه. به دو قش مذهبی و ملیگرا خیلی شدیدن برخورد میکردن. در صورت روز موعود فرا رسید دیگه، اونها تقبل کردن که داورم از ما باشه، هر دو تا از داورای خوب ما هم گویا از قبلم نشانه کردن دیده بودن، آقای مهدی فقانی و عرفم که یکی از بچه‌ای بود که به اسم مخالف سرسخت حالا نیروهای بحثی بود، به حساب هیچ وجه تن در نمیداد توی مدتی که ما در اسارت بودیم، و یکی هم که رحیم رحیم بود یه خورده خیلی جدی بود تو کارش، مثلا کمک داور. و به هر حال بازی با سوت داور شروع شد و خب در بین هیجان همه تماشاگرایی که عرض کنید یک پارچه ایران رو تشویق کردن، نام بچه‌ها رو یکی یکی می‌بردن و شور و حال، ما حقیقتا 2 گل خوردیم. اصلا
عجب
باورم، دروازه‌بان هم خیلی قشنگ به حساب داد میومد توپا رو می‌گرفت در عین ناباوری، و یه تعویض انجام دادیم و اون تعویضه باعث شد که عرض کنم خدمتتون تغییری در روند بازی صورت بگیره و بچه‌ها بعد اون عرض کنم که به خودشون اومدن دیگه، استرس کنار رفت و بعد گل به حساب اول و گل دوم و گل سوم و گل چهارم تو این وسط هم یکی رو گذاشته بودیم به عنوان اصلا گزارشگر به نام رضا خسروجردی، بچه سبزوار و مشهد عمر بود، اینم گاهی مواقع وسط‌های عرض کنم خدمتتون گزارشش ادای گوینده‌های عراقی در یه تیکایی هم به صدام لعین مینداخت، حالا پوشه اینجا نمیشه ازش اشاره کرد. و به هر حال نیمه اول و 4-2 سپری کردیم، رفتیم در داخل آسایشگاه و بچه ها اومدن، پیرمردا بعضی ها میگفتن آقا بس همین به اصلا 4 تا زدین،
بعضی اون نیمه اول نگه داریم، آره. امیریه فاصله ما بگیریم جشن. یه استراحت کوتاهی بکنیم، دروازه نیمه دوم انشالله باز هم خدمت امیری حسینی عزیز خواهیم بود. مشخ شیدایی شبکه رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان میشه، خواهش می‌کنم همچنان همراه ما باشید. از تهران و از طریق پخش شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه مشق شیدایی و در محضر دو تن از آزادگان سرفراز کشورمون، امیر سرتیپ دوم جناب آقای حسین یاسینی عزیز، رئیس محترم دفتر ارتباطات مردمی فرماندهی محترم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، و همچنین جناب سرهنگ اکبر سلیمی از فرماندهان محترم تیپ تکاوران ذوالفقار ارتش جمهوری اسلامی ایران که هر دو بزرگوار 27 ماه رو در زندانهای رژیم بعث عراق در واقع در عنفوان جوانی در اسارت بودند و داریم از خاطرات ارزشمند اون روزهاشون میشنویم و امیدواریم که قدردان زحمات این عزیزان و خانواده های محترمشون باشیم. امیر یاسینی عزیز، نیمه اول فرمودین 4-2 4-2 تمام شد به نفع شما، نیمه دوم چه اتفاقی افتاد؟
نیمه دوم به هر حال خیلی سریع بگیم چون زمانی که فرمودی خیلی کم هستش.
خواهش میکنم
جام سرنگ بدونن در ادامه صحبتهایی رو داشته باشن، خاطراتی رو بگن. با ورود نیمه دوم توی زمین در حال گل پنجم هم موفق شدیم بزنیم. حالا برای بچه ها به حساب دستاشون و علامت، یعنی اون تماشیگر ها
بله.
به حساب حالا پنجتایی ها میگفتن و ادای اونا رو در میان چون اونا آمار گرفتن، چون به حساب واحد اسنین سلاس عرب خمسه یعنی پنجتا پنجتا بود دیگه. و آخرین گلم که یه سانتر خیلی قشنگی شد روی سر جعفر رجبی که آقای گل مسابقات به حساب داخلی اردوگاه بود، اونم با یک ضربه چکشی خیلی قشنگی زد که پای عرض کنم که لای پای دروازه‌بان عبور کرد و رفت تو دروازه. و حالا اون نفری که گزارشگر بود میگفت که ایشون از حالت داسایوف خارج شده و لایپایوف شده تو لایپاش عبور کرد. و به هر حال میشه همینجا یادی بکنم از بچه‌هایی که بازی کردن، فرامرز حسینی، سید مهدی، حسینزاده، مهدی رضایت و عرض کنم که سید جعفر سیادتی، عیسی میرزایی، جعفر رجبی، بازم اگر شما به خاطرتون گارم باباخانیان و چه توکلی بود، یک دو تا دیگه از بچه‌ای بودن حالا همینطور که یادم اومد.
بله.
و به هر صورت خاتمه بازی دیگه توأم با اخذ آمار شد و خیلی هم ناراحت بودن، اومدن تو رو توپ و همه رو گرفتن بسا پاری کردن و دروازه‌ای که با چه زیبایی درست کرده بودیم عرض کنم همه رو شکوندن و فوتبال یه ما تعطیل شد. ولی عرض کنم که هر موقع بچه‌ها عراقی‌ها رو می‌دیدن و علامت شیشتا یعنی شیشتا خوردید نشون میدن کفرشون رو در میبورن و از اون که خاطره به هر حال زیبایی بود که من خواستم بگیم خوردم از اون حالت خارج
بشم. بله خیلی ممنونم امیر، استفاده کردیم، لذت بردیم، انشالله اگه فرصت باشه باز هم خدمت تو خواهیم بود. جناب سرهنگ، از همه این اتفاقات که بگذریم، دوری حمیدرضا رو چیکار میکردیم تو این دوران اسارت؟
خب خیلی سخت بود برای ما. برای ما خیلی سخت بود. من یادم میاد تو اون دوران خب بیشتر از 3 ماه نبود که بچه من به دنیا اومده بود. اون 3 ماه هم حد اکثر من 10 روز این بچه رو من دیده بودم. یعنی شما حساب بکنید 40 روز 50 روز ما منطقه بودیم، بچه من به دنیا اومد، من منطقه بودم اصلا. بعد اومدیم 10 روز مرخصی بچه رو ما دیدیم دیگه، چیزی از خاطراتی به قول معروف از این بچه برای ما مونده باشه نبود، ولی خب اون تصویری که تو ذهن ما بود و اینا، ما یادم میاد اونجا همون سنگ هایی که گفتم کمپرسی های شنی که می آوردن تو اردوهای ما خالی می کردن، بچه های ما از این سنگ ها برمی داشتن قلب سنگ هایی رو در می آوردن، اوقاتمون رو می اومدیم کنار دیوار ما می سادیم، اینقدر می شکافتیم به قول معروف این رو می سایدیمش، بعد تبدیل به یه قلبش کرده بودیم که نام پسرم رو من اینجا دادم، بچه ها نوشتم و با میخوین طور چیزا دیگه حکاکی کرده بودیم. این رو من همینجوری تو دوران اسارت من این رو داشتم. ولی خب من یه اشاره اینجا بکنم، حالا بحث شد، جا داره که واقعا از یه فرد عزیزی من یاد بکنم به نام دکتر شهاب وحیدیان.
بله،
خیلی بزرگ مرد بودن ایشون. ایشون از پزشکای وظیفه ما بودن از روز اول اسارت، با اون مجروحینی که ما تو اردوگاه داشتیم، تعداد زیادی از بچه‌های ما مجروح بودن، مجروحین خیلی با صدمات زیاد که امیر اشاره کردن، یکی از افسرهای وظیفه ما تو تیر تو گلوش بود که خورده بود، بعد تو همون دوران بغوبه که بودیم ایشون به شهادت رسیدن. مجروحین دیگر رو هم اینها حاضر نبودن مجروحین ما رو به بیمارستان منتقل بکنن.
بله،
با اون شرایط ما باندهایی رو که مثلا در اختیار باند زخمی که ما در اختیار داشتیم، یادم میاد این باندها رو ما خودمون میشستیم توی آفتاب میذاشتیم. بعد این دکتر شهاب وحیدیان خیلی کار بزرگی کرد، یعنی طول مدت 27 ماه بالا سر بچه ها بود و واقعا به عنوان یک پزشک
متعهد
ازش یاد بکنیم. این در رابطه با این قضیه.
الان خبر دارین ازشون؟
ارتباط دارم باش تلفنی. نمیشه اینجا.
خدا انشالله حفظشون کنه هر جا هستن. و از لحظه آزادیتون هم جام سنگ برمون.
لحظه آزادی ما زمانی که تبادل اسرا شروع شد تو اوج ناباوری در واقع، یعنی زمانی که تبادل اسرا شروع شد به این صورت بود که ما دیگه قطع ناامید که نه، چون به هر حال انسان در هر حال امیدواره.
بله،
ولی اوج ناباوری زمانی که ما فکر نمی کردیم این رفت آمدهای وزرای امور خارجه ما که اون زمانهای ولایتی بودن و طارق عزیز وزیر امور خارجه عراق بود، اینها می اومدن مثلا ما می شستیم پای اخبار تلویزیون نگاه میکردیم، مثلا اینا فیس تو فیس حالا رو در رو دوتا وزیر امور خارجه نشستند و با هم یه چایی خوردن، این یه باعث مثلا روحیه میشد تو اردوگاه ما. ولی این زمانی بود که عراق اومد به کویت حمله کرد، کویت رو اشغال کرد. همون موقع بود که تبادل و اسرا رو تلویزیون اعلام کرد که آقا 48 ساعت آینده، یعنی قبلش چندین بار تلویزیون عراق اعلام کرد که آقا یه خبر خیلی مهمی رو ما خواهیم بیان خواهیم کرد، که ما همینجور که نشسته بودیم همه بچه ها تو آسایشگاه جمع شده بودیم این اخبار رو گوش کنیم، که اعلام کردن 48 ساعت آینده، یعنی درست زمانی که ما اصلا باور نداشتیم بر بحث تبادلات، گفتن 48 ساعت آینده از مرزهای خسروی و از سایر مرزها تبادل اسرا شروع میشه.
بله،
48 ساعت بعد تبادل شروع شد. تبادل به این صورت 26 مرداد 69 که تبادل شروع شد، خب ماها اسرای صلیب ندیده بودیم، مفقود الاثر بودیم. هر شب پای تلویزیون اخبار میشستیم این کاروان اسرا رو نگاه میکردیم که میان لب مرز رو میدیدیم، نیروهای ایران رو، نیروهای مسلح ایران رو میدیدیم، این برم نیروهای عراق رو، که کاروان ها پیاده میشدن از اتوبوس و حرکت میکردن به سمت مرز و بعد تبادلات هر شب شروع شد. قریب به 16-17 شب تو اردوگاه ما که ما مفقود بودیم هیچ خبری نبود. خب به هر حال در حال حاضر ما فقط، شما ببینید اصلا قابل توصیف نیست، شما مثلا بیای نگاه بکنید، خیلی سخت بود. استرس و استرابی که واقعا تو این مدت 20 شبی که تبادل و اسرا آغاز شده بود چه حسی تو بچه‌ها بود؟ ما می‌شستیم نگاه می‌کردیم کاروان‌ها رو. بعد 24 ساعت تبادل و اسرا قطع شد. یه گالیوری ما داشتیم تو اردوگاه که گفت من میدونم که ما موندگار هستیم و اینا. این حالا طنز بود به هر حال. من میدونم ما ها اینجا موندگاریم، ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد. بعد ما 24 ساعت خبری نشد، شب دوم هم خبری نشد، دیگه دلنگران بودیم. خب خدایا تموم شد دیگه، و سرای صلیب دیده تبادل شدن، ما مفقودیم موندیم. که نیمه های شب بود اعلام کردن آقا اومدن حدود 17-18 نفر از اردوگاه ما رو به نام خوندن، از آسایشگاه آوردن بیرون. البته کل آسایشگاه ها رو سود زدند و نگهبان ها اومدن. ما اومدیم تو محوطه اردوگاه، شاید برای اولین بار بود بعد از 2 سال ما ستاره رو در آسمان دیدیم. خب این خیلی برای ما جالب بود. شما نگاه بکنید، ما زمانی که تو اردوگاه بودیم دیگه تو غروب روشنی هوا وارد آسایشگاه می شدیم تا فردا صبح که سوت بزنند و آمار بگیرن، بعد ما مجاز باشیم بیایم از آسایشگاهمون بیرون. دیگه میخوام بگم یعنی توی این مدت ما حتی یک ستاره هم تو آسمان ندیده بودیم. برای اولین بار بود که کل اردوگاه رو جمع کردم وارد محوطه که ما شدیم. خب ستاره ها رو ما تو آسمان دیدیم، برامون جالب بود.
درسته.
بعد شروع کردم به خوندن اسامی. حالا از اینجا به بعد این استرس ها و استراب ها و شادی این که بچه ها دارن تبادل میشن، 17-18 نفر رو اسم میخوندن، از ما جدا میشدن نیمای شب میرفتن. خب ما پیام میدادیم با دوستانی که تو اون شرایط سخت با هم گذرانده بودیم، ما چوبسه میکردیم، در آغوش میگرفتیم، گفتیم برید به امید خدا انشالله. خب گذشت، همجره از تعداد اسرای ما تو اردوگاه کمتر می شد. یعنی به جرأت می تونم بگم تو اون استرس 48 ساعته بیشترین قرص مصرفی رو لحاظ مسکن اینا این دکتر به بچه های ما داد. شما نگاه بکنید چه استرسی بچه های ما گرفته بودن. خب تبادل 17-18 نفر آغاز شد و شبا گذشت و اردوگاه کاملا خلوت شده بود. 70-80 نفر بیشتر نمونده بودیم. یعنی 6-7 شب شد، 23-24 شهریور دیگه آخرین گروه که ما تو اردوگاه بودیم. عراقی ها هم نگهبانشون می اومدن تنه می زدن، همه دهانت می کردن به ماها، گفتن والله شما موزین، شما جز کسایی بودید که طول این مدت اسیانگر بودید تو اردوگاه ما، خیلی ما رو اذیت کردید. و واقعا اسرای ما عراق رو، عراقی ها رو به اسارت خودمون در آورده بودیم با اتفاقاتی که تو اردوگاه می افتاد. ما وقتی هم که ما برگشتیم ایران، ما به عنوان آزادای ممتاز بودیم.
بله.
تو طبقه بندی که حفاظت اطلاعات ما انجام داده بود.
بله. فقط خواهش می‌کنم کوتاه اشاره کنید جناب سنگ، باید خودت
بکنید. آره داستان به این صورت بود دیگه. آخرین شبی بود که ما 24 بود، روز جمعه بود، ما اومدیم سوار اتوبوس شدیم، ما رو از مرز خارج کردن و آوردن. تو رادیو ایران داشت برنامه صبح جمعه با شما مرحوم
نوذری
منوچهر نوذری رو پخش میکرد. ما خیلی جالب بود این آهنگا و این اتفاقات. ما اومدیم لب مرز بودیم، 20 سیمت با مرزمون فاصله نداشتیم، نیروهای مسلح رو ما میدیدیم.
بله.
ولی اتوبوس ما رو تبادل نکردن. شما نگاه بکنید از ساعت 9 صبح که ما لب مرز وایسادیم که تبادل بشیم، بعد از 4 ساعت تحمل پشت مرز اتوبوس ما دور زد به سمت عراق.
ای بابا.
گفتن آقا تبادل قطع شد، تبادل تموم شد.
بله.
بعد دیگه بعد از 5-6 ساعت پشت مرز بودن ها، اتوبوس گفتن نه اتفاقی افتاده، آخرین کاروان
عجب.
آخرین اتوبوس شماست. که بعد از اون دیگه تبادل قطع شد. بعد من این رو خیلی کوتاه بگم،
خیلی ممنون،
که بعد از اون دیگه امیر لشکری اینها بعد از 8-9 سال بعد از، یعنی با 18 سال سابقه اسارت بعد از اون
آزادی. متشکرم جناب سنگ، خیلی ممنون. از امیر یاسینی عزیز هم سپاسگزارم که در این برنامه حضور داشتن، و از شما مردم شریف و نازنین ایران ان شاءالله که قدردان زحمات اونهایی که حماسه 8 سال دفاع مقدس را آفریدن و خانواده های گرانقدرشون باشی. خدا حافظ مردم شریف ایران.
امیدوارم از برنامه معنوی مشق شیدایی لذت برده باشید که گفتگو با آزادگان و بیان خاطرات ایشان بود. یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم. هفته دفاع مقدس یادآور مجاهدت عمومی و با شکوه ملت ایران در برابر بدخواهان نظام جمهوری اسلامی است. هفته دفاع مقدس گرامی باد.
بگوشم از خط چه خبر بیسیم چی بگو رسیدیم به کجای معبر عمار عمار صدامو داری یاسر یاسر منم برادر بگوشم از خط چه خبر بیسیم چی بگو رسیدیم به کجای معبر عمار عمار صدامو داری یاسر یاسر منم برادر صدا ضعیفه یک کمی بلندتر ما زیر آتیشیم شما کجایی اگه نگفتید اگه ما نباشیم مراقبه چه خیابونایی با لغمه های نون خالی ساختیم تو شما هم لغمه ای بر نداریم چشامونو دادیم تا چشماتونو روی دنیا روی من نذاری ستاره های آسمون شدی ما تا کی میخوای که پشتت را
موجه بیسیمه دلتون گرفته، سازگی و ضعیف شده صداتون، آخه مگه دنیا چقدر میفته، دل نگرونیم به خدا براتون. مگه نگفتید اگه ما نباشیم مراقبه چه خیابونایی.
هم‌میهنان ارجمند، یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم. همراهان رادیو گفتگو، شماره پیام